بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بعد از این که کلمات مرحوم آقای خویی رو برای شما نقل کردیم، عرض شد که یک نقد اساسی بر سخن ایشون داریم که انشاءالله تو بررسی اقوال که تو همین هفته انشاءالله وارد میشیم اونجا مطرح خواهیم کرد. اما یک سری مسائل جانبی حداقل در قالب سوال از ایشون میتونیم داشته باشیم. برخی از اون مسائل جانبی گذشت، یکی دو نکته باقی مانده، انشاءالله توجه میکنید عرض میکنیم و میریم سراغ قول چهارم در ارتباط با استصحاب. و اون اینه که اگر یادتون باشه ایشون فرمود ما استصحاب اباحه میتونیم داشته باشیم و این معارض نداره. اگر یه چیزی در زمان شارع مباح بوده بعد ما نشک به شبهت الحکمیه که آیا مثلا الان هم مباحه یا مباح نیست، خب میتونیم استصحاب اباحه بکنیم. برای این که اباحه مجعول شرعی نیست، اباحه مجعول شرعی نیست، لذا استصحاب عدم جعل نداره، استصحاب بقای مجعول داره که استصحاب میکنیم. درست؟ ببینید سوال ما محضر ایشون اینه که اگر اباحه مجعول شرعی نیست و لذا میگید استصحاب عدم جعل نداره چون اصلا مجعول نیست، خب پس چطور میخواد استصحاب کنید و بعد این استصحاب رو به شارع نسبت بدید؟ ببینید ما در استصحاب بارها برای شما گفتیم، ما در استصحاب باید چیزی که استصحاب میکنیم ربطی به شارع داشته باشه. بارها من این مثال رو برای شما زدم، اگر ما شک کنیم نادرشاه چه روزی رفته هند، حالا هر روزی رفته، بگیم تا فلان روز استصحاب عدم داره، بله، حالا یه دفعه کسی نرس کرده خلاصه یه اثر شرعی براش داره که حمله نادرشاه به هندوستان چه روزی بوده، حمله اشرف افغان به اصفهان چه ساعتی بوده، اما نه هیچ اثری نداره، خب چطور میخواد استصحاب کنه و بعد به شارع هم نسبت بده؟ ها شما اباحه رو اگر غیر مجعول میدونید استصحابش میکنید و فرض نه که میخواد اینو به شارع نسبت بدید، بگید شارع این را حرام نکرده، واجب نکرده، مستحب نکرده، مباح نکرده، میخواد به شارع نسبت بدید. بخواد به شارع نسبت بدید همون بحثای قبلی که شما مطرح کردید مطرح میشه. من این رو دوستان به یه جور دیگه براتون عرض میکنم، به عبارت اخرى دقت بفرمایید. ببینید شارع مقدس میدونید که احکامش بخشش تأسیسیه بخشش امضائیه، درسته؟ اون بخشی که امضائیه وقتی شارع میاد و امضا میکنه ما میتونیم به شارع نسبت بدیم و درست هم هست نسبت بدیم. الان میتونیم بگیم شارع اجاز نکاح اباح البیع، یا نمیتونیم بگیم، با این که هم نکاح غیر تأسیسیه، چون قبل از اسلام هم مردم نکاح داشتن، هم اباحه بیع احل الله البیع اونم غیر تأسیسیه امضائیه. اما وقتی شارع وارد میشه، حالا یا با فرستادن یک آیه و حدیث ان نکاح و سنتی، نمیدونم احل الله البیع، یا با سکوتش، با سکوتش امضا میکنه. بعد از امضای شارع میتونیم به شارع نسبت بدیم. مباهات، نکتش اینه ها، مباهات ولو شارع نیامده مباهات رو بیان کنه. یادتون میاد آقای خویی چی میفرمود؟ میفرمود شارع اومده واجب رو بیان کنه، حرام رو بیان کنه، نیومده مباه رو بیان کنه. مباه که مباهه، ولذا فرمود مباه جعل نشده. میگیم درست مباه جعل نشده، اما قبل از امضا، ولی بعد از امضا میتونیم همین اباحه رو به عنوان مجعول شرعی به شارع نسبت بدیم. خب اگر نسبت دادیم، نکتهش اینه دوستان، همون بحث استصحاب عدم جعل میاد. یعنی میدونیم یه چیزی زمان قبل از شارع مباح بوده، بعد شارع اومده این اباحه رو امضا کرده، نمیدونیم امضا کرده مثلا چه در زمان غیبت، چه در زمان حضور، یا فقط در زمان حضور امضا کرده. برای زمان بعد از حضور چی داریم؟ استصحاب عدم امضا داریم، استصحاب عدم امضا داریم. اگر بخواد روی مثال پیاده کنیم چون چیز خاصی نداره، در زمان حضور امام علیه السلام مثلا خوردن فلان غذا مباح بود، نوشیدن فلان غذا مباح بود، پوشیدن فلان کفش مباح بود، درست قبل از اسلام مباح بود. اسلام که آمد حرام نکرد، نفرمود کدام کفشو بپوشید کدام کفشو نپوشید، با هر کفش دلتون میخواد بپوشید، درست همون حکم قبل از اسلام رو تثبیت کرد. خب بعد از زمان حضور، حالا باید یه شکی بکنیم بالاخره، شبهه حکمیه، بعد از زمان حضور که میشه زمان غیبت، شک میکنیم پوشیدن این کفش مباح است همچنان یا نه. آقای خویی فرمود چی داریم اینجا؟ فرمود چی داریم؟ استصحاب اباحه، یعنی استصحاب بقای مجعول، درست، حرف درست. اما نمیتونیم بگیم یه زمانی بود شارع امضا نکرده بود پوشیدن کفش رو، کی؟ قبل از اینکه بیاد، قبل از تشریع. بعد که اومد امضا کرد، با هر کفشی میخواد بپوشید، ولی شک داریم این امضاش، چون اگر امضا نکرده باشه که ما نمیتونیم به شارع چیزی نسبت بدیم، چطور میخوایم استصحاب کنیم؟ خب نمیدونیم این امضا مال زمان حضور یا زمان غیبت هم هست. قدر مسلمه زمان حضوره، زمان غیبت استصحاب عدم امضا، دیگه من نمیگم عدم جعل که آقای خویی بفرماید که مباهات که جعل نداره، استصحاب عدم امضا همونه، کلمه همونه، هیچ فرقی نداره، استصحاب عدم امضا میکنی، یعنی همون فرایند، همون مسیری که شما تو بحثای استصحاب واجب و حرام داشتید و میگفتید تعارض داره، در مباهات هم هست. خب من دوستان اینو به عنوان آخرین اشکال مطرح میکنم، اشکال حساسی، دقت کنید. ببینید عرض ما اینه که شما که میگید ما در مباهات میخوام استصحاب میکنیم، استصحاب بقای مجعول، یعنی همون استصحاب اباحه، عرض ما اینه که شارع میخواد اینو امضا کنه یا نه؟ اگر نمیخواد امضا کنه پس چرا به شارع نسبت میدید؟ میگه شارع اینو مباح کرده است، یعنی حرام نکرده، واجب نکرده، مستحب نکرده، مکروه نکرده، دارید به شارع نسبت میدید چون امضا کرده، به خاطر همین امضاه، چون امضا کرده. خب اگر پای امضا بیاد تو کار، از یک طرف استصحاب بقای مجعول رو داریم، از اون طرف استصحاب عدم امضا برای حالت شک، چون یه زمانی بود اصلا امضا نکرده بود، یه تکش رو امضا کرد، همون قدر متیقن نسبت به مشکوک استصحاب عدم امضا داریم. پس استصحاب بقای مجعول با استصحاب عدم جعل تعارض میکنه، دقیقا همون سخنی که در واجب و حرام میاد اینجا هم میاد. اگر تعارض، هر دوش تعارضه، اگر تعارض نیست، هیچ کجا تعارض نیست. دوستان هازا، رفقایی که دیر اومدن، اصلا جای دیر اومدن نبود، اینجا جای حساسی بود، هازا تمام الکلام راجع به نقدهایی که بر سخن ایشون، من گفتم نقدهای جانبی، بدونی چرا؟ چون نقد اساسی که بر حرف ایشونه، البته نقد که میگم نقد عربی ها، نه نقد فارسی، نقد فارسی یعنی اشکال گرفتن، نقد عربی اعم از اشکال گرفتن و حتی تأیید کردن. ما راجع به نقد سخن ایشون، نقد عربی، حالا شاید هم رسید به نقد فارسی، صبر کنید انشاءالله. همین قصه ای که ایشون تعارض میندازه بین استصحاب بقای مجعول با استصحاب عدم جعل اون مجعول، اصطلاحا اینجور میگن، میگن استصحاب بقای مجعول با استصحاب عدم جعل، یعنی عدم جعل همون مجعول برای زمان شک، کاملش اینه. این البته دوستان یه حرف اساسیه که انشالله در همین مثلا فضای بعدی، فاز بعدی دیگه واردش میشیم، اما الان میخواستم این امور جانبی مثل نقض، الان ما در این اشکال امروز نقض کردیم، کاری نکردیم، فقط نقض کردیم، گفتیم اگر شما معتقد به تعارض و دو استصحاب هستید، در مباهات هم باید باشید، در مستحبات هم باید باشید، در مکروهات هم باید باشید. به چه بیان شما منحصرش میکنید؟ به واجب و حرام. هازا تمام الکلام علما راجع به نظر ایشون. نمیدونم با من میاد جلو یا این تعطیلی ها نمیذاره شما بیاد جلو یا گرفتاری های دیگه. ببینید ما در مسئله سوم هستیم، اشتباه نمی کنم یا خود منم دارم اشتباه می کنم؟ حالا ورق نزنید، ما در مسئله عنوانش روشنه، بیان اقوال هستیم. خب مسئله مهمیه در استصحاب، آدم ببینه اقوال در استصحاب چند تاست، چجوریه اقوال که می شمردیم، یادتون باشه 12-13 تا قول شمردیم، درسته؟ حتی همان با اشاره مستندمون هم کتاب رسائل شیخ بود که خب گفتیم مراجعه کنید. منتها عرض کردیم براتون که بین این اقوال بعضی هاش یا پرطرفداره یا طرفدارهای خلاصه ایستاده بر قله داره، تعبیری که گاهی ما میکنیم. اینا رو خب باید بررسی کنیم. اولین نظر که بررسی کردیم قول معروف بود، قول مشهور، حداقل منسوبه به مشهور. اینو دیگه میتونیم قطعا بگیم همین که استصحاب مطلقا حجته. خب یادتون باشه قائلش رو هم مشخص کردیم، بلکه قائلانش رو، و دلیلش هم آوردیم، یعنی وقتی بیان میکردیم خود به خود دلیلش هم مطرح شد. قول دوم، استصحاب در شک در رافع با احراز مقتضی معتبره، در شک در مقتضی نامعتبره. درست؟ قول شیخ دیگه، قول شیخ آقای نائینی، بعضی از علمای قم این طرفدار زیاد داره. درست شد؟ اینم قول دوم بود که اگر یادتون باشه این نظر هم همین که داشتیم بیان می کردیم دلیلش هم گفته شد تو کلمات شیخ انصاری. قول سوم همین بود که خیلی معطلمون کرد. اول اینجور شروع شد که در شبهات حکمیه معتبر نیست، اما در شبهات موضوعیه معتبره، ولی تو شکم این در اومد که در شبهات حکمیه هم اگر شبهه تکلیفی باشه حکم و وجوب و حرمت باشه معتبر نیست و الا معتبره. البته در خود وضعی هم تقسیم میکرد، میگفت اگر مثل استصحاب طهارت باشه معتبره، اگر استصحاب ملکیت و نمیدونم اینها باشه معتبر، یا استصحاب نجاست معتبر نیست. این مقدار شلوغ شد. خلاصه قول آقای خویی دیگه، البته اصلش از نراقی بود، اینم به شما الان اصلاح کنم. مرحوم نراقی دوستان، ایشون در مستند دیگه اینقدر به هم ریختگی نداره. ایشون یه کلمه میفرماید در شبهات حکمیه جاری نیست. این آقای خویی هست که اول حرف نراقی رو میزنه، مرحوم آقای خویی، بعد هی میاد جلو تفصیل در تفصیل. اگر نگیم تفصیل در تفصیل در تفصیل، اگه بحثار دامار کرده شد اینو باید بگیم دیگه. به هر صورت اینم علما قول سوم. خب و اما قول چهارم، قول چهارم ببینید، نمیخوام بگم پرطرفداره، خب جالب اینه، نه مثلا حالا طرفدارش فرض کنید در اصول امروز یه جایگاه خیلی بالایی داشته باشه، اما قول چهارم بنده خدا نه دقیقا معلومه چیه، نه قائلش بنابر و چی معلومه. منتها باعث شده این نظر، دقت کنید، که ما یه بحث مهمی رو در استصحاب مطرح کنیم. و چون کلمات دوستان در اینجا اشتباه بیان شده، اشتباه نسبت داده شده، من این رو هم به عنوان قول چهارم آوردم. یعنی در واقع خواستم زمینه بشه برای یه بحث مهمی که نمیدونم دوستان امسال برسیم یا نه، یعنی همین دو سه هفتهی که مانده، چهار هفتهی که مانده برای بحث، نمیدونم واقعا برسیم یا نرسیم، ولی اگرم نرسیم بالاخره امسال به فضل خدا حالا ریشه کار رو معلوم میکنیم. البته عرض کردم نرسیدیم، انشاءالله اوائل سال مهر ما که شروع کنیم بحث مهمی است که باید بهش بپردازیم. حالا ببینید قول چهارم چیه؟ آقای صفا شما چی دارید؟ بلندتر، من اصلا نمیفهمم. چون احکام یعنی به اصطلاح اعمال مولویت، جعل غیر از حکمه، حکم اعمال مولویت میخواد ولی جعل اعمال مولویت نمیخواد. بذار جعل اباحه رو حکم نمیگن. حکم یعنی چه؟ حکم یعنی یه نوع محدودیت. اصل معنای حکم یعنی من دیگه. به حکمت هم که میگن حکمت، چون انسان رو مانع خیلی کارا میشه. به لجام و علاق هم میگن حکمه. چرا؟ چون یا اصل یا هرچه، چون جلوشو میگیره. لذا حکم یعنی اعمال مولویت، اعمال من میخواد یا تحکم میخواد، ولو غیر الزام مثل مستحب. مباح اینجور نیست. به این خاطر
شما اباحه رو جعل میدونید یا نمیدونید؟
جعل میدونیم دیگه، متا حکم نمیدونیم. جعل به معنای امضا، جعل به معنای امضا. خب ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم. قول چهارم، اگر برگه رو داشته باشید، دارید 1099؟
بله.
من میترسم اسم برگه بیارم چون قول چهارم وسط صفحه نگاه کنید، انحصار جریان استصحاب در احکام وضعیه بنابر استفاده آن از اخبار. درسته؟ انحصار جریان استصحاب در احکام وضعیه بنابر استفاده آن از اخبار. دوستان، تو هیچ کتابی، مقاله‌ای و قاعدتاً هیچ درسی شما همچون نظری نمی‌بینید. حتی اونه که 25 تا نظر آوردند، بسیار بعید میدونم که این رو آورده باشند. حالا این قصه داره ها که اینجوری من میگم ها. اولا حالا بفهمیم این بنده خدا، حالا هر که هست، انس، جن، چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که اولا این آدم چه کار کرده؟ این آقا میدونید که احکام رو تقسیم کرده به وضعیه و تکلیفیه. درسته؟ بعد میگه استصحاب در احکام وضعیه میاد. مثلا اگر شما شک کنید در طهارت و نجاست، شک کنید در، یه چند تا مثال هم شما بزنید، احکام وضعیه، سببیت و عدم سببیت، جزئیت و عدم جزئیت، بله، صحت و بطلان، ناوضیع هم دیگه. ایشون گفته اینجا استصحاب جاری میشه، البته به شرطی که، به شرطی که ما استصحاب رو یک نهاد شرعی بدونیم و بگیم از اخبار استفاده شده. ولی اگر مثل قدیمی ها فکر کنیم استصحاب یک تأسیس شرعی نیست، بلکه یک تأسیس عقلیه یا یک تأسیس عقلاییه، بله، هیچی، همین هم ازش استفاده نمیشه، همین هم نمیشه. یعنی میخواد بگه دیگه استصحاب اصلا حجت نیست، بالکل. پس اینطور شد، انحصار جریان استصحاب در احکام وضعیه بنابر استفاده آن از اخبار. خب دوستان، علمای ما وقتی میخواستن این نظر رو نقل کنن، بعضی غلط در غلط، یعنی چه؟ یعنی گفتن که، گفتن استصحاب در احکام، اینم بگم من شلوغش کردم. ببینید این نظر مال فاضل تونی صاحب وافیه، میدونید مرحوم فاضل تونی، فاضل فردوسی، ایشون کتاب خوبی داره به نام الوافیه. قبل از رسائل و اینها کتاب مرحوم فاضل تونی رو تدریس میکردن، واقعا هم کتاب درسیه، یعنی اگر تدریس بکنن جا داره. منتها دیگه بعد از رسائل و اینها، این رسائل خیلی از کتابا رو نسخ کرد، ناسخ اومد، وگرنه کتاب کتاب خوبیه. مرحوم فاضل تونی هم یه مشرب بین اصولی اخباری داره، نه 100% اصولیه نه 100% اخباریه. ببینید ایشون در وافیه که کتاب اصوله، در وافیه ایشون در اونجا این بحث رو مطرح کرده، مفصلا مطرح کرده، 4 صفحه مطرح کرده. نظر فاضل تونی همینی که تو عنوان میبینید، خب همینی که تو عنوان میبینید، و بعد این باعث شده، خوب بشنید، که علمای ما به مناسبت قول این آدم، این بزرگوار، باعث شده که یه بابی رو باز کنن راجع به احکام تکلیفی و وضعی، که به نظر من یکی از بحثای مهم اصوله. اصلا تقسیم احکام به وضعی و تکلیفی درسته؟ تعریف اینا چیه؟ آیا هر دوش اصالت داره یا یکیش اصالت داره دیگریش انتزاعیه؟ خلاصه این بهانه ای شده نظر ایشون که این بحثا مطرح بشه. هم در رسائل این بحث اومده که متاسفانه طلبه ها نمیخونن، هم در کفایه مطرح شده که حتی در کفایه اگر به آخر سال نرسن دست گریخته میخونن. خب که من عرض کردم اینو ما آوردیم که بهانه بشه برای اون بحث مهم. اما حالا ببینید جالب اینه، با اینکه کتاب وافیه کتاب درسی بوده، تو بازار نجف و قم و کاشان و مشهد و اصفهان هم بوده، اما ببینید بزرگان ما چجوری از این آقا نقل قول کردن. اول میریم سراغ محقق عراقی. محقق عراقی میفرماید که بعضی از آقایان چه فاضل تونی باشد گفتن استصحاب در احکام تکلیفی جاریه، در احکام وضعی جاری نیست. بله؟ برعکس، درست برعکس، با اون آقا 190 درجه برعکس. برعکس، فاضل تونی فرموده است در احکام تکلیفی جاریه، در احکام وضعی جاری نیست. بنده خدا بی خبر از فاضل تونی از این حرف ها. بعد گفته خب دلیل فاضل تونی چیه؟ دقت کنید، دلیل فاضل تونی اینه که احکام تکلیفی اصالت دارن، احکام وضعی انتزاعی عقلی هست. خب چیزی که انتزاعی عقلیه یعنی در واقع مجعول شرعی نیست، چجور استصحاب کنی؟ علما این جمله جمله باید درست تصور کنیم بریم جلو. ببینید شارع مثلا یه جا میاد واجب میاره، خب حرام میکنه، مستحب میکنه، مکروه میکنه، اضافه کنید مباح میکنه، اما احکام وضعی میدونید که بعضی میخوان میگن ما چیزی به نام احکام وضعی نداریم، مثلا نجاست حکم وضعیه، یعنی شارع جعل کرده نجاست چیزی جز وجوب اجتناب نیست. مثلا شما وجوب اجتناب رو تعبیر میکنید به نجاست. مثلا اگر بگید فلان چیز وجوب اجتناب داره درسته، اما برای این که بگیم مثلا فلان چیز نجس، از اینم که میگیم به جای وجوب اجتناب میگیم نجس، میدونی چرا؟ چون وقتی بگیم نجسه خیلی راحت تره، یعنی نمیشه خورد، نمیشه نوشید، نمیشه تو نماز مثلا اگه آلوده بود بدن لباس استفاده کرد. یا مثلا زوجیت، علما مگه زوجیتی که از احکام وضعی نیست؟ زوجیت، خود زوجیت مثل ملکیت. اما فکر میکنید زوجیت چیه؟ زوجیت بازش کنید یه چند تا حکم تکلیفیه. یعنی وقتی میگیم فلان خانم با فلان آقا رابطه زوجیت دارند، یعنی جواز مقاربت، وجوب نفقه بر این مرد، وجوب تمکین بر این زن، پرداخت مهریه بر این مرد، نمیدونم وجوب فلان بدون حرمت خارج شدن از خانه بدون اذن این آقا بر این زن. آقا همه اینا رو جمع میکنی، خب اسمشو میذاریم چی؟ زوجیت. وگرنه زوجیت، ملکیت، نجاست، حتی صحت و بطلان، میگم مثلا فلان بی صحیحه، فلان بی صحیحه، میدونی یعنی چه؟ یعنی تصرف در مبیع برای مشتری جایز است، اگر باطل بود که جایز نبود، و تصرف در ثمن برای فروشنده. معنای صحیح بی اینه، باطله یعنی چه؟ یعنی تصرف در ثمن برای بایع حرامه، تصرف در مبیع برای مشتری حرامه. آقا وقتی حکم وضعی هیچی نیست، این من و شما نشستیم اینجا به قول آقای عراقی که نسبت میده به فاضل تونی، ما یه انتزاع عقلی کردیم. خب اگر اینطور شد استصحاب آقا باید در حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی. احکام وضعی نه حکم شرعیه، نگید پس چرا میگید حکم وضعی؟ اینو به خاطر عادت میگید، از این وقت نباید بگیم حکم وضعی، باید بگیم چی؟ یه چیز وضعی، یه چیز وضعی، اینطور باید بگیم دیگه. این زمانی شرکت کرده بودیم در یکی از نماز جمعه ها، خطیب میخواست بگه جبهه ملی، اون موقع خیلی داغ بود علیه جبهه ملی، حرفا هر چی فکر کنه یه چیز ملی، ما میگیم یه چیز وضعی، یه چیز وضعی دیگه، نباید بگیم حکم وضعی، درست شد؟ نباید بگیم حکم وضعی، باید بگیم یه چیز وضعی، چون حکم نیست دیگه. بعد عراقی جالبه میگه هو تخیل فاسد، اولا یه چیز رو تعبیر میکنه، تخیل خیال بافی مثلا، اونم خیال فاسد. حالا گاهی آدم خیال بافی میکنه، ابریشم میبافه، گاهی گونی میبافه، ایشون گونی بافته. تخیل فاسد، چرا تخیل فاسد؟ میگه برای این که اگر قبول کنیم همین یه چیز وضعی، به قول شما آقای حکم وضعی، اگر قبولم بکنیم مجعول شرعی نیست، موضوع حکم شرعی هم نیست، چی گفته مستصحب حتما باید یا حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی، چی گفته؟ اگر آقایون یه چیزی استصحاب بشه که بالاخره در محیط شارع اثر داشته باشه، اثر داشته باشه، کفایت میکنه، ولو حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی نباشه. مثلا فرض کنید ما شک کنیم فلان عمل در نماز جزئیت داره یا نداره؟ حالا قبلا هم جزئیت داشته، الان شک میکنیم جزئیت داره یا نداره. اگر استصحاب جزئیت بکنیم، مگه جزئیت حکم وضعی نیست؟ آیا اثر داره یا نداره جزئیت؟ اثر شرعی داره، کفایت میکنه. ببینید من سریع اینو جمعش کنم، خیلی عجله کردم این تمام بشه که خوشبختانه تمام شد. ببینید ایشون میگه فاضلتونی فرموده است که استصحاب در احکام تکلیفی جاریه، در احکام وضعی جاری نیست. چرا؟ چون احکام وضعی واقعا حکم وضعی نیست، یه انتزاع عقلیه که توضیح دادم، در حالی که مستصحب یا باید حکم وضعی حکم باشه یا موضوع، مثل استصحاب عدالت که موضوعه. بعد عراقی جواب میده، میگه مستصحب نمیخواد حکم شرعی باشه، نمیخواد، کافیه یک اثر شرعی داشته باشه، مثل استصحاب جزئیت، استصحاب مانعیت. خب آقای عراقی بزرگوار، مطلب شما درست، ولی این مطلب ها رو، این مطالب رو آقای فاضل تونی نه اصل مدعا رو ایشون داره بفرمایید، نه دلیل رو. از کجا اومده این مطلب؟ آخه محقق عراقی هم خیلی فارغ البال بوده، ایشون سی تا مسئولیت و درگیری چیز نداشته، حتی درگیری مرجعیت هم نداشته، چطور شده نگاه نکرده؟ نمیدونم. تا فردا انشاءالله.